بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
پای بر فرق جهان، سر به کف پای ولی، تا نگوین که دل داده او بی سر و پاست. روح ارواح العالمین و ذرات تراب مقدم الفدا. دیروز را انشاءالله از مراسم استفاده کرده باشید. تقبل الله. خداوند انشاءالله که فرج آقا را نصیب ما بفرماید. و اما بحث ما، در بحث دو سه تا نکته مورد بحث بود که اشارت هایی هم به عمل آمد و تتمشو هم برای شما افاضل بیان کنم. یکی که اصل وجوب دفن بود که گفته می شود وجوب دفن یه امر ضروری هست، نیاز به بحث ندارد و اگر بحث بکنیم استدلال اگر به کار ببریم وجوب دفن بر اساس ادله اربعه ثابت است، کتابا و سنتا و اجماع. کتاب که منها نخرجکم و فیها بگذارید، آیه قرآن را کاملتر برای شما بخوانم انشاءالله. آیه الم نجعل الارض کفاتا احیاءً منصوب بخوانیم و کفات که جمع کفت هست و نه ضم، یعنی به خاک سپرده بشود. و آیه دیگه منها خلقناکم و فیها نعیدکم. آیه قرآن هم اینها هم ظاهرش همین خاک سپاری را نشان میدهد. نصوص که ابواب غسل میت، باب 14، باب 12، ابواب صلات جنازه باب 38، اجماع هم که در حد تسالم، حکم عقلم که مأمون بماند از خطر سبا و اذیت عفونتی که در بدن میت، رایحه نتنی که از بدن میت منتشر می شود موجب ایذا مردم نشود، از این جهت یک تحسین قطعی عقلی وجود دارد. بل ادلت الاربعه، یا به ضروره که به ضروره شو گفتیم. اما شرح مسئله چند تا نکته قابل شرح بود. یکی این که مستقبل به قبله، این مستقبل به قبله را هم برای شما گفتیم که علامه حلی در اولا صدوقان و شیخان فرمودن که با منبع براتون یادآور شدم با محقق حلی هم فرموده است که این سنت یا رأی یا عمل اصحاب و تابعین هست، که استدلال به سیره اصحاب و تابعین، و علامه حلی هم که فرمودن عندنا. خب درباره مستقبل به قرار دادن میت را در قبر به نحو استقبال گفته شد و برای شما یادآور شدیم، اما از لحاظ نصوص در این رابطه دو تا روایتی را داریم که اون دو تا روایت رو یکیشو روز برای شما، یعنی یک روز قبل از نیمه شعبان برای شما افاضل یادآور شدم، که کتاب فقه رضوی صفحه 97 می‌فرماید ثم زعه فی لحده یا فی لحده انا یمینه مستقبل القبله. این فقه رضوی بود. دیگری هم دعایم دعایم الاسلام، کتاب مستدرک الوسائل جلد 2 باب 51 از ابواب دفن، حدیث شماره 1، دعائم الاسلام عن علی علیه الصلاة والسلام انه شهد جنازة رجل من بني عبد المطلب فلما انزلوه في قبره قال اضجعوه في لحده على جنبه مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره. این هم متنی بود که از روایت دعائم الاسلام محقق نوری در مستمسک نقل کرده است. این روایت هم دیدیم. شما از لحاظ رجالی به دعائم الاسلام و به فقه رضوی اعتماد نمی کنید، ولی اگر در ذهنتون باشد که ما در رجال راه‌های اصلی و راه‌های فرعی داریم، راه اصلی که همون معروف و مشهور راه توثیق روات، اون راه اصلی، و راه‌های فرعی هم داریم. راه فرعی اعتبار خود کتاب و اعتبار مؤلف کتاب و اعتبار متون کتاب. دعایم الاسلام و کتاب فقه الرضا بسیار کتاب معروف و خیلی مورد توجه و احترام محدثین هست و خود این کتاب ها کتاب های معتبریه. شرحشو دادیم و دوباره دیگه تکرار نکنیم. حداقل با احترام به رأی و نظر سیدان الاستاد اینا رو به عنوان دلیل نگیم، ولی خب قطعا در حد یک مؤید هستم. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب خود تقریراتشون که عبارت است از کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 295 می فرماید مستند این استقبال قبل نه تسالم اصحاب و نه روایت دعایم الاسلام و نه روایت فقه رضوی، بلکه مستندش یک صحیح هست. قبل از اینی که بیان سید پردازیم، اجازه بدید رأی و بیان بیان و استدلال بیان و استدلال شهید رو در این رابطه یادآور بشیم که خیلی با هم هماهنگی دارن. کتاب ذکرا جلد 2 صفحه اول، صفحه اولش شماره شده هست شماره 7، می فرماید که و اما کیفیت دفن که مستقبل باشد، گویا دلیل ما چیه؟ شهید می فرماید فلان نبی، این دلیلی که شهید میگن در کتب فقهای دیگه قدما هم ببینید پیدا کنید، در تذکره هم، در معتبر هم، در معتبر هم آمده. شهید همان به تبعیت از محقق میفرد فلان النبی صلی الله علیه و آله وسلم دفن کرده، اینی که گفته بودیم. و فی روایت معاویه ابن عمار عن صادق علیه السلام، در روایت معاویه ابن عمار از امام صادق سلام الله تعالی علیه نقل شده است که فردی به نام براء که وصیت کرده بود، در اون وصیتش آمده بود که او را رو به مکه به خاک بسپارند. متن روایت رو برای شما بخونم. متن روایت اینه: عن صادق علیه السلام قال مات البراء ابن معرور الانصاری بالمدینه، این فرد در مدینه فوت شد. و در همون زمانی که در مدینه فوت شد، پیامبر در مکه بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم به مکه بود. فاوصا، این براء وصیت کرد، انه اذا دفن، اینکه این فرد وقتی که دفن بشود، یجعل وجهه الى وجه رسول الله، روبروی پیامبر اونو در قبل قرار بدهد، الال قبله، که پیامبر مکه بودی. فجرت به سنه، به همین وصیت این سنت جاری شد. پس ببینید استناد به این روایت غیر از روایت دعائم الاسلام و غیر از روایت فقه رضوی، به این روایت عمار هم استدلال شده است که شهید استدلال فرموده. اما سیدنا الاستاد می فرماید که مستند صحیحه معاویه ابن عمار هست، همین روایتی که الان شهید فرمود، این را سیدنا می فرماید صحیحه معاویه ابن عمار. انا عبد الله علیه السلام قال کان البراء فی قال کان البراء ابن المعرور الانصار بالمدینه، همون روایت رو نقل میکند و انه حضره الموت و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و المسول. بله، بعد میفرماید که جرت به سنه، سنتم به این جاری شد. خب سیدنا می فرماید که از این صحیحه استفاده می شود که میت را مستقبل قرار بدن لدلالتها على ان الشارع المقدس امضى تلك الوصيه وصار معمولا بین المسلمین. این آقای برا چنین وصیتی کرد و این وصیت را پیامبر امضا فرمود و بعد همین سنت جاریه شد بین مسلمان ها. اون دلیلشه و اینم دلالتشه. مطلب تمام. مطلب که تمام بود، خب دعایم الاسلام و فقه رضوی هم که معید، اجماع هم که معید، دیگر از لحاظ دلیل هیچ تردیدی نداریم. بحث ما در این است که روایت را در نظر بگیریم، روایت دلالتش در چه حد باشد. حالا بررسی کنم نکته قابل توجه، شاید اون روز هم اشاره کردم که این حقیر، این بنده حقیر خدا از خود سیدنا استاد استفاده کرده و در شما مراجعه کنید در کتب و تقریرات اصول ایشان، شاید جاهای متعددی به این مطلب بر بخورید، شاید در بحث اجماع اصول مراجعه کنید که می فرماید اجماع تعبدی نداریم در سر تا سر فقه، هرچه بگندیم اجماعات مدرکی هست. دو جا اجماع تعبدی داره، یک حرمان ولد و زنا نستجیر و بالله از ارث، دو گذاشتن میت در قبر مستقبل. این دو مورد رو می فرماید که اجماع تعبد است که اصلا روایتی و مدرک دیگه ای نداره. اما در فقه که می آییم در اینجا ایشان می فرماید مستند صحیح هی معاویه ابن عمار. خب این جمع بین این دو رأی چه باشد؟ احتمال جمع اینه که خب این استناد را که ما خودشان بگیم جدیدن برخورده باشد که نیست، دیدیم که در کلام شهید آمده بود عین همین. و آنچه که میتونیم توجیه برای این مطلب در نظر بگیریم اینه که در کلام فقهای دیگر تا محقق فقط مستند استقبال در قبر اجماع و عمل اصحاب هست، اونجا خبر از این روایت نیست. پس چه شد؟ پس در فقه درست مشهور مورد اجماع تعبدی فقط اینه، چون اونجا دیگه از روایت خبری نیست. کسی از فقها قدمای اصحاب، نه شیخ، نه شیخ مفید، نه محقق حلی و نه علامه حلی تمسک به روایت نکرده اند. اجماع و عمل اصحاب هم که همون اجماع عملی میشد. مطلب درست است تا اینجا، یعنی اگر غیر از اجماع دلیل دیگری داشت استناد میشد. اما بعد از آن که شهید قدس الله، تا اینجا فرموش سیدم کاملا به اشکال به نظر میرسد، فقط اجماع. شاید نظر سیدنا این باشد که طبق مشهور اجماعی که تعبدی هست، طبق مشهور همین مورد، بله طبق مشهور همینه دیگه، مشهور استنادی به روایتی نکرد. چرا استناد به روایت نکرد؟ برای که اون روایت شاید در شهید که خبر نوشته، صحیحه یا حسنه ننوشته. و شاید در سندش اشکال کردن یا در دلالتش اشکالی داشتن که دلالت را میفرماید فرد وصیت کرد فنزل بهی، بله وصیت کرد ایج على وجهه الى رسول الله و الى القبله، الى رسول الله و الى القبله. تو اون موقع قبله هم بیت المقدس بود و بعدم آیه نازل شد که قبله به طرف مکه است. خب او وصیت کرد، اصحابم عمل کردند، شاید اشکالی که در آنجا وجود داشته باشه اینه که اون وصیت یک نفر مؤمن بوده است که از سوی پیامبر اجرا شده است، ولی اون دلیل و اون و اون وصیت، خب طبیعتا بیان مستقیم پیامبر که نیست، بیان معصوم که نیست، حجیت در حد ذاتی خودش که ندارد. شاید در اشکال بر این باشد، و الا اگر اشکال این نبود اونها قدمای اصحاب شاید ذکر میکردن. سند روایت کتاب وسائل جلد 2 باب 61 از ابواب دفن، حدیث شماره 1، سند صحیح است. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسناده عن محمد ابن ابی عمر، اسناد شیخ صدوق به محمد ابن ابی عمر صحیح است. عن معاویه ابن عمار اصحاب امام صادق از اجلا و ثقات هست، قال کان البراء، همون متن خون تا اینجا، و المسلمون یصلون الی بیت المقدس فاوصل البراء ان یجعل وجهه الی تلقاء النبی. و در این روایت آنچه که آمده است اینه که، چه که از این روایت استفاده میشه اینه که فاوصل البراء ایجعل وجهه الى تلقاء النبی، روش به طرف پیامبر قرار بدهد. و پیامبر اون موقع مکه بوده، رو به طرف قبله نیامده در متن. بنابراین از این حکم را که خود سید هم می‌فرمود که حکمی است فقط مورد اجماع و تسالم و روایت معتبری در کار نیست و مدرکی ندارد که اجماع بگیم مدرکی است، تا اینجا درست میشد که بله این در این متن یجعل وجهه الى رسول الله در خود کتاب. اجازه بدید که متن رو بازم یه بار دیگه برای شما از وسائل که الان گفتم و متن رو برای شما خواندم متن دقیق بخوانم، کمی مثل که با متن کتاب فرق میکنه. آمده است که کان البرا، بله اوسا فاوسا البرا ایجعل وجهه الى تلقاء رسول الله والمسلمون الى بيت المقدس نعم مرة اخرى متن کامل بخونم تا شما خوب دقت کنید. معاویه ابن عمار عن ابي عبد الله قال كان البراء بن المعرور الانصاري بالمدينه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وأنه حضره الموت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي وأنه أوصى بثلث ماله فجرت به السنة. این مطلبی که گرفتیم ببینید وصیت کرد که وقتی که از دنیا رفت روشو به طرف الى تلقاء النبی به طرف وجود مبارک حضرت رسول قرار بدهد و بعدم وصیت دومش هم این بود و انه اوصا به ثلث مالی و وصیت کرد به ثلث مال خودش فجرت به سنه حدیث تمام جرت به سنه ممکنه به ثلث مال بخورد تا الان سنت اینه که وصیت تا ثلث مال نافذه نه به اون طرف قبله گذاشتن در متن کلمه قبله نیامده در کتاب در تقریرات که مقرر نوشته است اینجوری آمده والمسلمون يصلون الى بيت المقدس فاوصى البراء يجعل وجهه الى رسول الله والى القبله الى القبله نداره فقط الى رسول الله هم نداریم در متن آمده الى تلقاء رسول الله بعد و انه بله فنزل به الكتاب و جرت به سنه فنزل به الكتاب و جرت به سنه هم نداریم فقط در آخر این روایت آمده و انه اوصا به ثلث ماله و فجرت به سنه این روایت صحیح نیامد اما در روایت دومی که شیخ کلینی نقل میکند شیخ کلینی این روایتی که نقل میکند صحیحه معاویه ابن این روایت رو ببینم برای شما دقت کنیم شاید اشتباه بین این دوتا روایت باشه روایت دوم همین باب بازم از معاویه ابن عمار هست ولی این روایت دوم روایت همین باب 61 حدیث شماره 2 میشد سیدان الاستاد تقریراتش به حدیث شماره 1 منبع داده است که شماره 1 همین بود که خواندم که در این شماره 1 این چیزا نیامده بود قبلهی در کار نبود و اما روایت دوم و رواه الکلینی عن الحسین ابن محمد عن عبدالله ابن عامر عن علی ابن مهزیان عن محمد ابن عیسا خب علی ابن مهزیان خب عبدالله ابن عامر حسین ابن محمد تضعیف و توثیقش برای ما معلوم نیست صحیح بودن این روایت معلوم نیست منتو خب علی ابن مهزیان رو حماد ابن عیسا درسته و معاویه ابن عمار هم که همون معاویه ابن عمار یکی از اصحاب امام صادق سلام الله میفرماید که این روایت هم مثل همون روایت قبلیه ولی در این روایت آمده است و قال ایجعل وجهه الى رسول الله إلى القبلة. این متن همین متنی است که در کتاب آمده، ولی این روایت دومه. ایجعل وجهه الى رسول الله الى القبله و انه اوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب و جرت به السنه. کتاب که نازل شده به ارث نازل شده و سنت هم به ارث جاری شده است. و اما کتاب درباره استقبال که نازل نشده، قطعا که استقبال در قبر باشه. تبدیل به قبله که آمده استم که در این متن نیست، که بیت المقدس فولی و اچه شاقر المسجد الحرام. بنابراین آنچه که استفاده می شود که کلام قدما و بیان خود سیدنا که دلالت بر مطلوب واضح نباشد، آنچه که استفاده می شود که مشهورم به این روایت استفاده نکرده، استدلال نکرده اند، دلیلش این باشد که فقط یک وصیتیه. وصیت هم اینه که وجهش به سوی حضرت رسول باشه. یجعل وجهه الى رسول الله الى القبله. الى رسول الله، خب منظور از این روایت، از این وصیت، اینه که روشو به طرف حضرت رسول قرار بدهد. یک الی القبله هم اضافه شده است، الی رسول الله الی القبله، که اون خب دو تا احتمال دارد، که الی القبله یعنی خود حضرت رسول هم قبله است و قبله وجه الله. الی رسول الله الی القبله، اگه قبله جدای از حضرت رسول باشه که دوتا میشه دیگه، حضرت رسول الان در مدینه است، اونم در مکه است، که نمیشه دوتا قبله باشه. بنابراین دلالت روایت کامل به نظر نمیرسد. والله هو العالم. دلالت که کامل به نظر نرسد نمیرسد، فرمایش قبلی سیده که من خودم داشتم و اون همان بود که اجماع تعبدی هست. و شاید ببینین در کلام مقرر محترم و عزیز که فرموده باشد، شاید این قسمت از مطلب نظر و رأی خود مقرر باشد، که مقرر از فضلا بود، آقای فروی که شهید شد رحمت الله تعالی علیه. و بعدم نقلی که هم میکند روایت صحیحه، میگه در روایت صحیحه که اصلا از قبله خبری نیست. روایت دوم هم که کلمه قبله آمده، متن از روایت دوم و سند از روایت اول، به احتمال قوی که از مخرج عزیز باشد، نه از سیدان استاد قدس الله نفسه الزکی. این مطلب تا اینجا معلوم شد. اما مطلب دیگه ای که اینجا داریم اینه که در حفر قبر گفته شد که تا چه اندازه حفر بشود. ملاک حفر را فقها ها فرمودند به طور واضح، شهید قدس الله نفسه الزکیه هم ملاک حفر را فرموده است که واجب حفر است. یوجه المیت فی الاخر لیستر عن الانس، لیستر عن الانس ریحه و عن السبع بدنه بحيث يعصر نبشها غالبا. و این دوتا وصف هم به طور اغلب متلازمین هستن. بنابراین ملاک را فرمود که اندازه زیر خاک کردن در حدی باشه که بوی بدن پوسیده میت بیرون نزند و سبا و در رنده ها قبر را نشکافد و جسد را نخورد. این ملاک. و اما در بیان شیخ که دیروز برای شما خواندم که فرموده بود به اندازه ترقوه یا یک قد باشد، فرمودن مستحب. و بعدم حفر در این حد گفته شده است. میبینیم این مطلب یه مطلب فتوایی نیست. چرا؟ برای اینکه آنچه که در فتوا و متن آمده است این است که این بدن بر اساس ادله اربعه زیر خاک قرار بگیرد و این حرفی را که فقها ها گفتن که محفوظ بماند از خطرات و ایزا، در این رابطه نسی نیامده. فقط در علل ابن شازان یک روایتی هست. اجازه بدید این روایت رو بخونیم که از این روایت چیزی استفاده می شود یا نمی شود. اگر از این روایت چیزی استفاده بشود که فهو المطلوب و الا برای شما مطلوب. شیخ صدوق در علل و در عیون اخبار، خب هر دو کتاب مال شیخ صدوق، به اسناده عن ابن عن الفضل ابن شازان که همون فضل ابن شازان نشابوری که از اجلای اصحاب امام رضا است، در این روایت اشارتی به ملاک شده است. در این روایت اشاره به ملاک شده است ولی به طور کامل ملاک ذکر نشده، که انشالله این روایت رو برای شما فردا شرح بدم که مسئله خاکسپاری مطلب این شد حدش تا چه حد باشد. آیا نسی در این رابطه داریم؟ و اگر نسی نداشته باشیم این مسئله فتوایی نیست. چرا؟ چون یه مسئله واقعی است که بدن زیر خاک باشد در حدی که از خطرات محفوظ باشه، این فتوا نمیخواد. یه واقعیتیه باید تشخیص بدن مردم که الان در حد خاک سپاری انجام شده که صدق میکند خاک سپاری و خطرات دیگه هم وجود ندارد، نه خطرات سبا نه خطرات ایزا مردم. و اما نصوص رو ببینیم که از نصوص یک اشارت های به عمل آمده است که اگر از نص چیزی استفاده شد در این رابطه که فهو المطلوب، اگر از نصوص چیزی استفاده شد. حتی ما تقریبا به این عقیده هستیم که اگر میشه به این عقیده باشیم که اگر در نص هم چیزی آمده باشد ارشاد است، چون مسئله واقعی است، زیر خاک و محفوظ موندن، اون دیگه تشخیصش دست خود مردم است و نیاز به رأی مجتهدم ندارد. این مطلب دفن هم تمام شد در کتاب مسائل جلد 2 باب 1 از ابواب دفن، روایت فضل ابن شازان. اشارتی شده است که دفن بشود که از فساد جلوگیری بشود و از دشمن جلوگیری بشود و از خطرات گویا جلوگیری بشود، که این روایت را هم در حقیقت میتونیم بگیم که حمل ارشاد میشود. ظاهر مطلب تا اینجا کامل بود، اگر فردا به این شرح کاملتری هم ندیم، همین مقدار هم مطلب کافی هست. اما انشاءالله اشارتی هم فردا بکنم برای تکمیل این مطلب. این مسئله تا اینجا کامل شد، بقیه مطالب که یکی از مطالب اینه که مطلب سوم اینه که اگر میتی در کشتی از دنیا برود، کشتی که یک وادی، یک عمارتی هست در دل اقیانوس ها، اونجا چه کار بکند؟ شهرش انشاءالله فردا. سلامتی آقای محمد، سلامت ختم
الله ماشاءالله.